بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. برای شناخت شیطان در هر لباسی که هست و بیشتر شیاطین انسی که آیات قرآن مجید از صد و چند آیهی که درباره شیاطین نازل کرده، بخش عمده ای از این آیات متوجه شیاطین انسیه. به روشنی در قرآن کریم عمل شیطان، کار شیطان، حرکت شیطان، قول شیطان، ترفندهای شیطان، نقشه های شیطان بیان شده. یعنی یه موجود مجهولی در زندگی در هیچ دوره ای نیست، یه چهره معلومی داره و کتاب خدا با کلمه مبین اغلب در آیات مربوط به شیطان وجودش رو ارائه داده. یه موجود آشکار، غیر مجهول. خب وقتی که به آیات مراجعه میکنیم، قولش رو میبینیم، کارکردش رو میبینیم، عملش رو میبینیم، یا آمادگی معرفتی به ما میده آیات که اگر در زندگی انسان رخ نشون بده، در جا شناخته میشه که این شیطان. برای نمونه در سوره مبارکه بقره پروردگار می فرموید، من الان شماره آیه رو در نظر ندارم، شاید آیات 125 و 26 یا بیشتر یا کمتر باشه. حالا دیدن این دوتا آیه کار مشکلی نی در سوره بقره. عجیبم اینه که پروردگار خطابش در این آیه به یک گروه خاص نیست، یعنی پروردگار عالم نسبت به کل بندگانش در این دو آیه دلسوزی کرده. سه وصف از اوصاف شیطان رو بیان میکنه که در شرق و غرب اگر کسی قرآن فهمی شیطانش رو بشناسه بفهمه. خطاب به کل انسان هاست، دوره به دوره، زمان به زمان، روزگار به روزگار، تا برپا شدن قیامت، چون هیچ دوره خالی از این افراد نیست. یا ایها الناس، اولا ببینید آیه شریفه اول سراغ چی رفته، که این خیلی مهمه، خیلی خود معاصی و گناهان یه بخشش از همین جا ظهور میکنه که حالا شما علت یه گناه بزرگ رو خودتون رو منبرا زیاد گفتیم که همینه. این اول اومده سراغ اقتصاد جهان. خیلی آیه جالبیه با توجه به خطابش، یا ایها الناس. اصلا بدون این که در آیه بحثی از سیاست و عمل و عبادت و اخلاق و معرفت در میان باشه، لبه تیز آیه شریفه اقتصاده. یا ایها الناس کلوا. اینجا کلوا باید این عنایت رو داشته باشید که به معنی دست دراز کردن و لقمه برداشتن و خوردن نیستش، چون ما این کلو رو در آیات دیگه هم داریم، به قرینه در خود آیات یا با دقت در خود آیات. کلو در اینجا به معنی هر نوع مصرفه، یعنی یه امر جامعیه. کلو این که در ایران خودمونم ما اغلب از کلو معنی لقمه گرفتن و خوردن دریافت نمی کنیم. تو محاورات عمومی مردم هست که 10 میلیون مال منو خورده. این معنیش نیستش که اسکناسا رو لقمه کرده و خورده. خورده یعنی مالک شده، برده، تصرف کرده. کلو یعنی تصرف، که همه چیز زندگی رو میگیره، لباس و خوراک و مرکب و منزل و داد و ستدها و کلو. اگه بنا باشه وارد اقتصاد بشین، اگه بنا باشه وارد خرید و فروش بشین، اگه بنا باشه خونه بخواین بخریم، لباس بخریم، غذا بخریم، مرکب بخریم، مما فی الارض حلالا طیبا. یعنی این طیبا یه قید تأکیدی هم بهش هست، نه حرام ذاتی رو دنبالش برید نه حرام عارضی رو. ممکنه الان این لباس حلال باشه، ولی این حلال باید حلال پاک باشه. این فرش حلال باشه، ولی باید حلال پاک باشه. این غذا حلاله، ولی باید حلال پاک باشه. چون حرام آثار منفی داره، که عرض کردم شما خودتونم این نقطه رو خیلی به مردم تذکر دادید که وقتی وجود مبارک حضرت زین العابدین سوال میکنه کارتون با این مردم به کجا کشید، امام فرمودن به جنگ کشید و تمام افراد ما کشته شدن، فقط من موندم. چرا این کارو کردن؟ یک کلمه، ملعت بطونهم من الحرام. یعنی اینجا امام اون ریشه رو گفتن، نگفتن پسرم اینا به خاطر اینکه منافق بودن، به خاطر اینکه بیدین بودن، یا چی بودن؟ آثار حرام امام کشیه. اگه امامی هم گیر حروم خورا نیومد، در محدوده توان خودشون فرهنگی کشیه. مثلا اون که کسی امام زمانو نمیبینه بره بکشتش، اما اگر الان در بین مردم بود قاتل میلیاردی بود، یعنی برای کشتنش صف میکشیدم. که من خودم نظرم هم اینه، تا پروردگار عالم امنیت جانی به اونده اجازه ظهورم بهش نمیده، چون 11 تا 10 تا از پدرانش، حالا حضرت مجتبی که عرض میکنم که تو رده پدرانش نبود، عموی بزرگوارشه، 10 تا از پدرانش بین مردم بودن و مردم هم میدیدن که اینا همه چیشون پاکه، میدیدن اینا چشمه علمن، چشمه خیرن. ولی از امیرالمؤمنین تا امام عسکری رو کشت. اون روز اولی هم که خدا او رو غایب کرد، چون دنبالش میگشتن بکشنش. یکی از آثار حرام خوریه که لقمه حرام، مال حرام، ثروت حرام، تجارت حرام، آدمو تاریک میکنه، محجوب میکنه، محجور میکنه، از عبادت کسل میکنه. بعدم وقتی مزه لقمه حرام رو کسی چشید، نه یه دونه لقمه رو، یعنی به همون معنای کلی دیدش که با مای 2 میلیون تومان اون زندگی که داداشش داره یا همکارش داره نداره، اومد حیله کرد و یه 100 میلیون تومان دزدید از بیت المال، و لذت بیشتری بهش میده. بعد میکنه تش 500 میلیون، بعد میکنه 1 میلیارد، بعد اصلا عالمش میکنه به بند و بست که چجوری مال یه مملکت رو بالا بکشه و بخوره. خطابم فقط به اهل ایمان نیست، خطاب به کل مردمه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی اونی که کنارتون میشینه وسوسه اقتصادیتون میکنه، که حالا از بانگ بتونی با سندسازی یه 1 میلیارد به جیب بزنی، از بیت المال با سندسازی یا یه چهره مقبولی درست بکنی تو تجارت، نظر مردمو که جلب کردی، اون وقت یه 10 میلیارد ازشون جنس بخری، گذرنامت هم حاضر باشه، جنسا رو بفروشی، هنوز وعده چکات نیومده پولا رو ورداری و بری آمریکا، آغوش شیطان هم برای هر شیطان پرستی بازه. زندگی کردن در آمریکا و اروپا برای خیلی ها قطعا راحت تر از ایرانه. قبلا زمینشو میچینن و بعد میدوزن و بعدم اونا با آغوش باز قبولشون میکنن و پلیس انترپول هم مثل بقیه افرادشون پایبنده به قانونی که حالا ایران بگه ما با شما قرارداد داریم، مجرم و بگی تحویل ما بده. اونا که فاتحه همه مردم عالم رو خوندن، ما که چیزی نیستیم. دیگه جدیدن دیدید که نخست وزیر یک کشور افریقایی زیر و بالای این مملکت رو البته با جمع کردن در فرد گفت و خیلی تحقیر کرد و خورد کرد و شکست و اونا پایبند به هیچی نیستن. فَإِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ، این خبر پروردگار 1500 سال پیش گفته غیر مؤمنین اصلاً پایبند به هیچ تعهد و پیمانی نیستن. این ریشه همه گناهان واقعا که گرد مال حرام نگردید. یه آیه ای هم در سوره مؤمنون اون که خیلی قابل توجهه، نمیدونم خود شما تالا در برخورد به این آیه کنار آیه ایستادید، دقت فرمودید که در این آیه شریفه چه خبره. یا ایها الرسول، البته همه انبیا که یه روز جمع نبودن که پروردگار خطاب کرده، یا ایها الرسول معنیش اینه که من به تمام پیغمبرانم گفتم، حالا هر کدوم که در هر زمانی بودن، اون وقت که آدم بوده به آدم گفته، بعد به نوح گفته، بعد به نمیدونم ابراهیم گفته و انبیاء غیر اولی العزم گفته. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، قبل از عبادت اقتصادتون رو با من هماهنگ بکنید. یه اقتصاد دینی ملکوتی الهی، یه اقتصادی که برابر با خواسته های من و حلال و حرام من نظام داده شده باشه. اول اقتصادتون رو پاک بکنید و عملو صالحاً، بعد بیاین منو عبادت بکنید، چون با بدنی که گوشت و پوست و خونش مخلوط به حرامه من عبادت قبول نمی کنم. خب ولا تتبع او خطوات شیطان، یه شبم کسی رو دوز نمی کنه، یه شبم کسی رو اختلاسی بار نمیاره، یه شبم کسی رو رباخور نمی کنه، یه شبم کسی رو حیله کار نمی کنه. خطوات گام به گام، اول یه سیگار تعارف می کنه و تو ای انسان با یه چهره عبوس ردش می کنی، میگی نه دود ضرر داره، شروع میکنه بهت محبت کردن. چه ضرری داره؟ خستگی رو رفع میکنه. این همه 90 سال کشیدن و طورشون نشد و دکترها بی خود میگن و حرفا کدومه بود. و آیه بعدش آخرش میگن تقولوا علی الله ما لا تعلمون، خدا اگر تنباکو برای آدم خوب نبود، اگر تریاک خوب نبود چرا خلق کرد؟ چی داری میگی؟ خود پروردگار آفریده برای مصرف کردن، یعنی جاهلانه به پروردگارم وادارتون میکنه تو اومد. حالا یه پک بزن نمیمیری که، پکو میزنه، یه دوتا سرفهم میکنه و میگه تلخ بود و بد بود و جلسه بعد یکی رو میارن یه تنبکی هم میزنه و یه دختری هم پا میشه براشون میرخصه و بعد این دفعه سیگار تعارف میکنه. یه فضاسازی هم شده میکشه و بعد دیگه سیگار اقناع نمیکنه، حشیش و حشیش هم نشد، تریاک و تریاک هم نشد، کراک و کراک هم نشد، شیشه و همینجوری. این گام به گام به خورد آدم میده گناه رو، یعنی گناه رو برای آدم تبدیل به طبیعت ثانویه میکنه، یعنی تکرارش دیگه برای آدم طبیعی میشه. زناکار در اولین زنا از خدا خجالت میکشید و میترسید و میلرزید، ولی الان دیگه با روزی دوتا زنا قانع نیستش. ولا تتبع او خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. اینی که میخواد به مال حرام بکشتت، این شیطان آشکاره. آیه بعدش اوصافشو داره میگه، انما یعمرکم به سوء، که بعضی ها میگن سوء در اینجا همین کارهای زشت معمولیه، مثل همین سیگار رو نمیدونم بعد حشیشو، تا برسه به نابودی انسان. اول یه تعلیوان عرق خوردن و بعد یه نصف دیوان و یعمر و کم. این که دعوتت میکنه یه خیلی روشنه، یه باید بفهمی که این شیطانه، هدفش هم تخریب دینته، هدفش هم اینه که تو رو از خدا جدا کنه، تو رو از دایره ایمان بیاره بیرون. انهو یعمرکم، انهو هم داره، یعنی این اصل کارش اینه، اهل پشیمون شدن هم نیست. به سوء والفحشاء، گناهان کبیره. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، کی گفته عقد بخون؟ خدا می حرفا رو نزده. کی گفته ربا حرام؟ خدا این حرفا رو نزده. خدا همه رو ساخته برای بندگانش، این حلال و حرام و این آخوندا درست کردن. البته این شیاطین تو زبون بازی هم از ما آخوندا که سالی 80 تا 100 تا منبر میریم قوی ترن، خیلی زبون نرم، زبون گرم، زبون با محبت دارن و خیلی راحت طرفشونو به دام میندازن. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی جاهلانه، یعنی یه حرفی بزنی که دلیل نداره، برهان نداره، یه پایبندی شرعی نداره، منطقی نیست، وادارت میکنه که در زمره افترا زنندگان به پروردگار عالم هم وارد بشی. خب این راه شیطان شناسی معلوم شد چی کار است، هدفش رو هم قرآن بیان میکنه، این کارا رو میکنه، این دعوت ها رو میکنه، این روش ها رو به کار میگیره. برای چی؟ فقط برای تخریب ساختمان ایمان شما به خدا و به قیامت. بعدم گناه که تکرار بشه آسون میشه، طبیعت ثانوی میشه برای انسان، آدم به جای میرسه که دیگه گناه هم در درونش احساس پشیمانی نمیکنه، لذا تداوم میده. به ما کانو یعملون، ماضی استمراریه. الان پشیمون میشد که خب رها میکرد، به دین برمیگشت، به مسائل الهی برمیگشت. تکرار حال گناه رو در آدم بتون آرمه میکنه. یه روز هم اگه بخواد دراد، دیگه واقعا قدم جانش در یه گیر صفر شده و در یه بتون آرمه گیر کرده و حتی قدرت بیان انبیا هم او رو نمیتونه بیرون بکشه. و ما انت به مسمعن من فل قبور. خب این فرهنگ شیطانه که پروردگار از قول رئیسشون نقل میکنه. حالا دیگران که با خدا حرف نزدن ولی خدا میخواد فرهنگ نشون بده. قال تو سوره هجر، قال رب بما اغویتنی. این بای بما به احتمال قوی باید با سببیت باشه، به علت این که، به سبب این که اغویتنی. خب اینجا ما طلبه ها که یه مقدار درس خوندیم، دقت در آیه که میکنیم کاملا به ذهنمون میرسونه که به ما اغویتنی، نه این که اغوا رو خلق کردی در من یا یقه منو گرفتی و بل اجبار به اغوا کشیدی. این به ما اغویتنی، اغویتنی در حقیقت از عوارض عمد خود شیطانه، نه به معنی اینه که ضلالت رو در من ساختی و گمراهی رو در من ساختی. عمق آیه میخواد بگه به خاطر تکلیفی که به من کردی. اسجدوا لآدم و من در مقابل این تکلیف و مسئولیتی که به هم دادی ایستادم و انجام ندادم. اغوا نتیجه سجده نکردن من شد، دوچار این ناکامی شدم. به تکلیف که ایایا به سجود لآدم الذی وقعت به فی القی، یعنی این اغوا محصول کار خودمه. این که حالا بعضی از تفاسیر گفتن که این به ما اغویتنی بوی جبر میده و اولین کسیه که مکتب جبر رو پای گذاری کرد. اما آدم دقت در آیه شریفه بکنه و یه مقدار عمق آیه رو نگاه بکنه، براش روشن میشه که ادوا نتیجه کار خودشه. پروردگار عالم که اغواگر نیست. اینجا فکر میکنم بحث از مکتب جبری هم خیلی جا نداشته باشه. یعنی حالا چون دشمنه، چون ملعونه، چون مطروده، دیگه ما هم اجازه نداریم که هر چیزی رو به این بدبخت ببندیم و بگیم که اینم کار اینه. نه، این محصول تکبر در برابر تکلیفه. خب اینم حرف خدا که هدف فرهنگی او در این آیه بیان شده که چی؟ لأزینن لهم فی الارض. چی رو فی الارض برابرشون زینت و آرایش میدن؟ حالا هر شیطانی با طرح خاص خودش، با ترفند خاص خودش، مثلا میاد آتش عشق به اسکناس رو در طرف مقابل چنان شعله ور میکنه که قبول حرام براش آسان بشه، یا آتش شهوت و رابطه نامشروع و چنان براش شعله ور میکنه که قبول زنا و غیر زنا و قبول رابطه برقرار کردن با نامحرم به صورت نامشروع براش آسان بشه. کاری که سران اروپا از 100 سال پیش کردن، دولت‌ها که الان دیگه گناه برای مردم اروپا و آمریکا گناه نیست، پشیمون هم نمیشن و آزادی کامل هم بهشون دادن، کامل کامل، حتی انقدر گناه در مقابل اونها آرایش شده که جدیداً در روزنامه هم نوشته بودن که در خود واتیکان، یعنی معبد 2 میلیارد مسیحی، یعنی محلی که از اونجا میخوان با خدا آشنا بشن، محلی که از اونجا میخوان با خدا رابطه برقرار بکنن، کنار پاپ مسیحیان در ادارات واتیکان و در کلیساهای واتیکان انقدر به پاپ شکایت کردن که پاپ اومده عذرخواهی کرده و یه کارگروهی رو هم گذاشته که بهش طرح بدن چجوری جلوی این کارو بکنه، به خصوص در مدارسی که زیر نظر کلیساست، که یتیما رو تو شهرها، تو آلمان، تو انگلیس و هلند، نروژ، بلژیک، خود واتیکان یتیمای ایتالیا رو، دختر و پسر رو جمع میکنن، از گنداغی میارن تو این پانسیونهای وابسته به کلیسا که شبانه روزی هم هستش، بچه 5 سالش میشه، 6 سالش میشه، دختر و پسر به شدت مورد تجاوز کشیشان قرار میگیره. این هم یکی از محبت‌های مسیحیت، این که گاهی میگیم در شهرمون کلیساهای خانگی برپا شده و زن و مردی میرن مسیحی میشن، بهشون میگی چرا مسیحی شدین، میگن دین مسیح دین محبته. این هم از علائم محبت که کشیش 50 ساله نرخر با اون بدن به یه دختر 5 ساله تجاوز میکنه، به یه بچه 6 ساله تجاوز میکنه، این که دیگه تو همه دنیا پروندهش برملا شده. این غیر محبتیه که مسیحیان در عراق در این 7 سال 8 سال انجام دادن، در افغانستان، و غیر محبتیه که در جنگای صلیبی انجام دادن. خب امیرالمؤمنین در 2-3 جمله این آیه رو توضیح میدن، میگه که در آیه میگه به خاطر اینکه من اغوا شدم میام ساختمون رو یه جوری میگم بسازن که پیشون آرایش داشته باشه، پاساجا همه چی رو تبدیل به تحریک شهوت و تحریک به پول در آوردن میکنن، که الان کشور ما به سرعت تجارتخونه ها، ادارات، ساختمون ها، پاساجا، این که حتی در شهر قم خیلی از مغازه‌هایی که مورد مراجعه روزمره مردم، دختران زیبا چهره موبیرون رو اووردن استخدام کردن که گاهی هم با صاحب مغازه نمیتونه رو هم نریزه. آخه نمیشه صاحب مغازه که یوسف نیستن بیان زلیخا استخدام بکنن و بعدم پشت مغازه بهش بگن که معاذالله، اصلا استخدام کردن اول خودشون کیف کنن بعدم مشتری بیاد براشون. خب تو همین شهرم الان شیاطین این زمینه رو دارن میدن، چون اغوا شدم اون بابای سببیت لعقویانهم اجمعین. امیر المؤمنین این اجمعین رو میشگنتش که میگه گفتش که من این کارو میکنم، اجمعین گفت قذفن به غیب بعید، که خب احمد تو کجا با اطمینان میگی من کلو گمراه میکنم تا قیامت که یه مؤمنی نمونه، یه متدینی نمونه، یه آدم درست حسابی نمونه. این حرفشو حضرت میفرماید قذفن به غیب بعید، یه چیزی که اصلا براش روشن نبود و پنهان بود، همین جوری قذفن به غیب تیری در تاریکی انداخت که اجمعین رو گمراه. و رجمن به ظن غیر مصیب، یعنی یک گمانی در وجود خودش بود که من همه رو گمراه میکنم، که این گمان اصلا قابل تحقق نبود به این شکلی که خودش گفت. غیر مصیب یعنی به هدف نمیخورد این گمانش. البته اینو امیرالمومنین میگه ناآگاهانه و با حماقت این حرفو زد. حالا قیامت این زن و این رجمن بلقه براش روشن میشه که نه، میلیون ها نفر شهید و عالم ربانی و اهل حال و عارف دارن میرن تو بهشت، اونجا میفهمه اجمعینش حرف بی ربطی بوده، یعنی قذفن به غیب بعید و رجمن به ظن غیر مصیب بوده، که میخواد بگه دشمنتون غیر از این که دشمنتونه احمق و نفهمم هستش.